اعوذ بالله الصمد العلیم من شر الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم و اهلک اعدائهم اجمعین بهم نتولا و من اعدائهم نتبرأ الی الله. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي امير المؤمنين الائمة المعصومين. عرض ادب و احترام محضر همه شما عزیزان دوستداران امیر المؤمنین علیه السلام. خیلی خوش آمدید. الحمد لله و المنه به 12 جلسه از شرح نامه 31 نهج البلاغه رسیدیم. نامه تربیتی از امیر المؤمنین سلام الله علیه برای همه فرزندانشون، برای همه ما شیعیان و دلدادگان به امیر المؤمنین. حضرت میخواهد ما را آنگونه که باید تربیت کند، تربیت ما تربیت دینی و الهی باشد. در این راستا نامه 31 را خطاب به امام مجتبی سلام الله علیه نوشت. اگرچه عرض شده بارها همه ما مد نظر بودیم، امیرالمؤمنین برای همه فرزندانشون این نامه را نوشتن و ما هم جزء فرزندان امیرالمؤمنین هستیم ان شاء الله. در بخش قبل حضرت فرمود وعلم ان الاعجاب ضد الثواب، بدان عجب خلاف مسیر خدا حرکت کردن است. و آفت الالباب، آفت عقلها به همین عجب خود برتربینی است. فسعفیک شدهک ولا تکن خازنن لغیرک، تمام همتت را، تمام تلاشت را مصروف بدار برای اینکه به اهداف برسی، ولی اگر مال، اگر دنیا، اگر پول به دست آمد ذخیره نکن، انبار نکن، همه اینها رو در راه خدا مصرف کن. و اذا انت هدیت لغستک فکن اخشع ما تکون لربک، وقتی هدایت یافتی خاشعترین افراد در مقابل خدای متعال باش. اینها رو جلسه قبل محضر شما عزیزان عرض کردیم. و اما بخش جدید، حضرت فرمود وعلم ان امامک طریقا ذا مسافت بعیده و مشقت شدیده. در این بخش امیرالمؤمنین راجع به ادامه سفر ما حرف میزنه. ما تا در این دنیا هستیم مأموریم به تکلیف و انجام وظائف و انجام عبادات. خب وقتی از اینجا رفتیم ما مسافریم، از اینجا باید برویم و یک فضای جدید پیش روی ما باز میشه. ما مسافران قیامت هستیم که چند سباهی در دنیا موندیم و الان باید حرکت کنیم بریم به سمت مقصد اصلیمون. حضرت فرمود بدان و آگاه باش و علم، این حرفهایی که میزنم فهمیدنی است، دانستنی است، اینها خوندنی نیست بخونی و بری، باید بشینی تفهم کنی، تفقه کنی، عمیقا اینها رو با تمام وجودت کسب کنی. و علم ان امامک طریقا ذا مسافت بعیده، جلوی روی شما یک مسیری است، طریقی است که خیلی طولانی است، مسافت بعید و دوری داره. و مشقت شدیده، نه تنها طولانی است بلکه سخت است، ناهموار است. گذر از هر کدام از این مواقف، چه احتضار باشد، چه مرگ باشد، چه شب اول قبر باشد، چه مواقفی که ما داریم تا بریم برسیم به قیامت، تا صراط باشد، خود صراط دوباره مواقف متعددی دارد، همه اینها اون ناهمواری های مسیر است. سختی هایی که در مسیر قیامت پیش روی همه ما هست و باید از اینها عبور کنیم. حضرت فرمود دو تا ویژگی داره این مسیر، یک طولانی است، دو مشقت و زحمت فراوان داره. این جمله را همین ابتدا عرض کنیم عزیزان، مسیری که ما داریم طولانی است، این جدی است، این واقعی است. وقتی مسیر پیش روی ما طولانی است، هیچ جایی برای درجا زدن، برای عقبگرد و برای روزمرگی نیست. توجه فرمودید؟ روزمرگی یعنی عادت به همین چیزی که داریم، هی دور خودمون بچرخیم، اصلا از ما این رو نخواستن. ما باید حرکت کنیم، نه تنها حرکت عادی، بلکه حرکت با تمام سرعت، حرکت با بیشترین توان، چون ما مسیر طولانی پیش رو داریم. وقتی مسیر طولانی است باید بیشتر زحمت کشید. در جا نزن، دور خودت نگرد، عادت و روزمرگی ها رو کنار بگذار، حرکت کن برای رسیدن به مقصد. بسیاری از ما متاسفانه دچار روزمرگی شدیم. همینطوری روزها برای ما در حال تکراره، نه پیشرفتی نه حرکتی، در وجود خودمون هیچ کمالی رو حس نمی کنیم. این خلاف اون هدفی است که خدا برای ما در نظر گرفته. امیرالمؤمنین به ما یادآور میشه اگر هدف داری پس باید بری. اگر هنوز ایستادی، توقف کردی، مثل خودم را عرض میکنم، هنوز در جام میزنیم، گاهی اوقات عقبگرد داریم، پس رفت داریم، فرمود این خلاف اون هدفه. هدف که داریم، مسیر که طولانی است، مسیر که پرمشقت است، بیشتر زحمت بکش، تندتر برو که زودتر به اون نتیجه برسی. در خطبه 190 حضرت فرمود و بادر الموت و غمراته، خودتون را آماده کنید برای مرگ و سختی های فراگیر او، از هر جانب به سمت شما حمله میکنه. و امحدو له قبل حلوله، آماده باشید قبل از این که مرگ بیاید. و اعدو له قبل نزوله، خودتون رو آماده و مهیا کنید برای مرگ. اینجا فإن الغاية القيامة، غایت قیامت است، هدف قیامت است، سرانجام این مسیر طولانی قیامته. باید حرکت کنید تا برسید به اونجا. با ایستادن هیچی حل نمیشه. میبرند شما رو، به زور میبرند شما رو. ولی همون بحث هایی که در جلسات گذشته ازت فرمود، خب اون رفتن که نتیجهش میشه جهنم، سودی نیست، بهشتی نیست، به زور میبردن، چون دل دادی به دنیا، همه توانت رو خرج دنیا کردی، برای آخرت چیزی قرار نداری. حضرت فرمود و کفا بذالک واعظا لمن عقل، خطبه 190. اگر عقل داشته باشید، این که میمیرید بهترین واعظ است، بهترین موعظه‌گر همینه که یه روز میمیرید. آدم اگر عقل داشته باشه میفهمه باید کاری شد، نباید توقف کرد، چون همش ضرره. حکمت 77 نهج البلاغه خیلی عجیبه. این جملات رو یادآوری میکنم خدمت شما. شرح نهج البلاغه به نهج البلاغه است. حکمت 77 اینه: معاویه یکی از یاران امیرالمؤمنین رو دید، گفت از علی برای من بگو صلوات الله علیه. آمد برای معاویه، چی بگیم؟ خب بذار چیزی بگیم که معاویه ندارد، اگرچه هیچ کدام از کرامات و کمالات امیرالمؤمنین در امثال معاویه یافت نمیشه. علی کجا، معاویه کجا، اصلا قابل مقایسه نیست. ولی حالا من بخونم این متن را: لقد رأیته فی بعض مواقفه و قد ارخ اللیل صدوله، من گاهی اوقات علی را می دیدم نیمه های شب وقتی همه جا تاریک می شد از بستر بلند می شد و هو قائم فی محرابه، در محراب عبادت می ایستاد، قابض علی لحیته، دست به محاسن می گرفت و یتململ تململ السلیم، مثل مارگزیده ها به خودش می پیچید و یبکی بکا الحزین، گریه می کرد، چه گریه سوزناکی، چی می گفت؟ دارم مسافت طولانی رو می گفت. علی علیه السلام برای این مسافت طولانی گریه می کرد. ما باید چیکار کنیم نمیدونم، ولی میدونم حضرت اینطوری بیقراری می کرد. راه طولانی است، راه خطرناکه، مشکل گذر از این مواقف. حضرت می فرمود که یا دنیا، یا دنیا الیک انی، دنیا برو دست از سر من بردار، ابی تعرست، آیا آمدی خودت را به من عرض می کنی؟ آیا تو علی را نشناخته ای؟ ام الیه تشوقت، مرا داری تشویق میکنی؟ لا حانهینک، هرگز زمان تو فرا نرسد، قری غیری، دیگران رو فریب بده، لا حاجت لی فیک، من هیچ احتیاجی به تو ندارم. تا اینجایی که حضرت میفرماید آه من قلت الذات، آه از این که توشه اعمال انسان خالی باشه و طول طریق آه از این مسافت طولانی و بعد سفر و عظیم المورود، آه از این حالاتی که بر ما عارض میشه، آه از اون لحظات و ساعاتی که باید به جایی بریم که تا الان خودمون رو آماده نکردیم برای اونجا، برای قبر، برای قیامت آماده نشدیم. حضرت آه میکشد، حضرت گریه میکند مثل مارگزیده ها. خب اوضاع ما باید چطور باشه؟ این جمله را عرض میکنیم، ما باید در این مسیر طولانی حرکت کنیم، سرعت داشته باشیم، از هم سبقت بگیریم تا زودتر به اون مقصد ان شاء الله برسیم. و علم ان امامک طریقا ذا مسافه بعیده و مشقه شدیده و انه لا غنا بک فیه عن حسن الارتیاد. خب در این مسیر طولانی لا غنا بک، تو هیچ بی نیاز نیستی از اینکه حسن ارتیاد داشته باشی. ارتیاد به معنای طلب کردن چیزی است، طلب کردن با رفق و مدارا، چیزی را از کسی به دست آوردن، نه با دعوا، آرام آرام چیزی را به دست آوردن. اراده هم از همین لفظ گرفته شده. این که میگن فلانی اراده داره، یعنی خودش رو آماده کرده به فلان مقصد برسد اگرچه طول بکشد. با رفق و مدارا آرام آرام حرکت میکنه تا به اون هدف نهایی برسه. انه لا غنا بک فیه عن حسن الارتیاد. حسن جان تو در این مسیر بی نیاز نیستی از این که خوب طلب کنی. چه چیزی را حضرت نفرمود دیگه، جای دیگه آمده. ما باید دنبال چه چیزی باشیم؟ باید برنامه ریزی کنیم برای انجام اعمال صالح. حسن ارتیاد، ارتیاد یعنی طلب کردن، ولی فرمود حسن ارتیاد داشته باش، خوب طلب کن. میخوای اعمال صالح داشته باشی با برنامه. الان وقت فضیلت چه عملی است؟ اولویت برای من کدام عمل است؟ همه اینها رو جلسات قبل خود حضرت تشریح کرد. دنبال فرائض باشید. درس کردیم فرائض یعنی اولویت ها. هر کسی اولویتی داره، اولویتت رو انجام بده. انه لا غنا بک فیه عن حسن الارتیاد. در این مسیر طولانی، در این مسیر پرمشقت، هیچ کسی بی نیاز نیست از این که توشه اعمال داشته باشه، کارهای فراوانی انجام داده باشه، وظائفش رو به نحو احسن انجام داده باشه. و قدر بلاغ که من از ذات، و تو بی نیاز نیستی از به دست آوردن زاد و توشه، اون هم زاد و توشه ای که تو را برساند. و قدر بلاغ کم نزاد، ما صرف عمل نمیخوایم. این که همینطوری نماز بخون، همینطوری روزه بگیر، خیر، عملی میخواهیم که ما را برساند، عملی که تا قیامت بتونه همراه ما باشه. بعضی از اعمال ما همینجا در دنیا تمام میشه، بعضی از اعمال ما به ساعت نمیگذرد که از بین میره، حبط میشه، محو میشه. عملی میخواهیم که تا قیامت دامنش ادامه داشته باشه و بتونیم ازش ارتزاق کنیم، ذخیره ما باشه، هر وقت محتاج شدیم از اون عمل استفاده کنیم. نامه 27، نامه امیرالمؤمنین سلام الله علیه به محمد ابن ابی بکر: واعلموا عباد الله ان المتقین ذهبوا بعاجل الدنيا وعاجل الاخره فشاركوا اهل الدنيا في دنياهم. مؤمنین کسانی هستند که از نعمتهای دنیایی بهره مند شدند، ولم يشاركوا اهل الدنيا في اخرتهم، ولی گناهکاران، اونهایی که جهنمیان، در آخرت مؤمنین هیچ شراکتی ندارند. تا اینجایی که فرمود ثم من غلبوا انها بالزاد المبلغ. مؤمن واقعی کسی است که از این دنیا می رود با زاد و توشه‌ای که مبلغ باشد، رساننده باشد، یعنی تأمین کنه ما رو. ما نیاز داریم در این مسیر طولانی، در این مسیر پرتلاطم، به یک اعمال صالحی، به یک زاد و توشه‌ای که انسان را برساند. دستمون رو تو حنا نگذاره، وسط کار تمام نشه، در بیابان دیگه ما وسیله‌ای برای خریدن نداریم، راه نداریم الا این که از توشه‌ای که از قبل برگزیدیم استفاده کنیم. حضرت فرمود در این دو سه جمله‌ای که خوندیم زاد و توشه داشته باش، وظیفت رو خوب انجام بده. بلافاصله فرمود ما خفت زهر. البته بهت بگم در این مسیر طولانی و سخت باید پشتت بارت سبک باشه ها، در این مسیر طولانی تلاش کن که سبک بال و سبک بار باشی، هرچه بارت کمتر باشه از گردنه راحتتر عبور میکنی، مسیر طولانی برای تو آسان‌تره. خودت رو که باید بکشی، گردنه هم هست، اگر بخوای بار سنگین هم با خودت ببری خیلی سخته. قرآن کریم میفرماد گناه ثقل است، سنگینی است، گناه به دوش انسان سنگین می آید. اهل گناه نباشید تا سبک بال بشید، تا راحت حرکت کنید. قرآن فرمودی که دهی هستن خودشون گمراهن، دیگران رو هم گمراه کردن. ولی یحملن اثقالهم و اثقالن مع اثقالهم، بار خودشون که بود هیچ، وزر و بال خودشون که بود هیچ، چهار نفر رو هم انحرافی، چهار نفر رو هم به مسیر باطل کشیده، گناه اونها هم بر دوش این هاست. خب این بدبخت نمیتونه حرکت کنه، زمینگیره، ولی باید بری، راه رو باید بری، با زحمت از تشنگی لبهات خوش شده ولی باید بری، راهی نداره، کسی نمیاد تو رو ببره، خودت باید این مسیر را طی کنی تا به اون نتیجه برسی، و بعد هم که جهنمه، بعد هم که عذاب تازه شروع میشه. در خطبه 167 امیرالمؤمنین فرمود بادر و امر العام والخاص احدکم به هو الموت، حواستون به مرگ باشه، مرگ برای همه شما و برای تک تک شما نوشته شده، عام خاص نداره، همه تون یک روز میمیرید. و ان الناس امامکم، یه عده قبل از شما مردن، و ان الساعت اهدوکم، از پشت سر هم دارن شما رو هل میدن که به اون مرگتون، به اون آخر کار دنیاتون برسید. فرمود تخففوا تلحقوا، سبکبار باشید تا برسید، تا راحت برسید. اگر سنگین بود بار شما زمینگیر میشید، حرکت نمی کنید. اگر میخواید در این میدان مسابقه پیروز بشید باید سبکبار، تخففوا تلحقوا فانما ينتظر باولکم، دیگران که قبل از شما رسیدن منتظرن تا شما برسید و قیامت برپا بشه. خب این حرفها، حرفای در گفتن راحتی است ولی در عمل سخته. تخففوا تلحقوا، سبکبال باش، گناه نکن، چشم دنبال مال دیگران، مقام دیگران اصلا نباشه. دلبستگی آدم رو سنگین میکنه، میگه فلانی از این محله برو، میگه نمیتونم، دلبسته به این خانه، چون دلبسته سخت برش حرکت کردن، سخت براش مردن، لحظه احتضار سخت براش، چون میخوان او رو ببرند، وابسته است به خانوادهش، به ماشینش، به پولش، به خونش، نمیره. این وابستگی ها سنگینی است. اگر کسی آزاد بود، حر بود، وابسته نبود، این راحت حرکت میکنه، پرنده است که راحت مهاجرت میکنه، چون دل به جایی نبسته. ولی ما خب میایم چند طبقه زیر زمین میسازیم و چند طبقه روی زمین، دلبسته اینها میشیم، گرفتار اینها میشیم، دل نمیکنیم ازش. اینها سنگینی و ثقل برای انسان میاره. در جریانات قبل گفتیم، در خطبه های قبل، که سلمان فارسی وقتی فرماندار مدائن بود، سیل آمد، هر کسی دنبال جمع کردن وسایلش بود، یکی دنبال جمع کردن سکه هاش بود، یکی دنبال این بود خونش رو نجات بده، وسایلش رو جمع کنه. سلمان چیزی نداشت از دار دنیا، گفت کذالک ینجی المخففون، کسانی که سبک بال باشن راحت سیل که آمد فرار میکنن. دلبسته چیزی نیستی، گرفتار چیزی نیستی، ما گرفتار کردیم خودمون را، گرفتار کردیم خودمون را. خیلی از اوقات اینها دست و پاگیری هایی است که خودمون به وجود آوردیم و راحت میتونیم از اینها دل بکنیم و بریم. وجود نازنین زین العابدین، سید الساجدین، امام سجاد سلام الله علیه، شبهای ماه مبارک حتما خوندید در دعای ابو حمزه سمالی، ابکی لخروجی من قبری اوریانن زلیلا، خدایا من گریه میکنم به حال اون روزی، اون لحظه‌ای که از قبرم بیرون میام با اون اوضاع خاص، حاملن سقلی علا زهری، یه کوله بار سنگینی روی دوش من هست که به نفس نفس افتادن، ولی چاره ندارم. میگه بار گناه خودت باید حملش کنی. عبادت نور است، عبادت سنگینی نداره، عبادت انسان رو پرواز میدهد، ولی گناه ثقل است، سنگینی است، آدم رو گرفتار میکنه. حضرت فرمود که حسن جان در این مسیر باید اعمال صالح داشته باشی، در این مسیر باید زاد و توشهی داشته باشی که تو را برساند، البته مع خفت زه، باید بار تو سبک باشد، سنگینی همراه خودت نیاوری. فلا تحملن على زهرک فوق طاقتک فیکون ثقل ذلک و بالن علیک. حسن جان بیش از آنچه توانداری بر دوش خودت بار نگذار، فیکون ثقلن ذلک و بالن علیک، این باعث وبالت میشه، این سنگینی دست و پات رو میبنده. به اندازه ای که میتوانی بار به دوش خودت بگذار، به اندازه ای که میتوانی سنگین کن بار خودت را. سنگینی گناه دیگه. خب هیچ چی توان نداری، واقعا هیچ چی توان نداری. مقصود حضرت اینه که بار به دوش خودت نگذار. اگرچه این جمله حضرت با توجه به جملات بعد که میخوام بخونم همش برمیگرده به مسائل مادی، به پول، به قرض دادن، به انفاق کردن، به صدقه دادن، ولی این جمله حضرت به طور خاص یک معنای عام می‌داره. اگر همین جمله را ببینیم با قبل و بعدش کار نداشته باشیم، فلا تحملن علی زهرک فوق طاقتک، بیش از توان بار بلند نکن. مصداقش را حضرت امور مالی میگیره، ولی هر چیزی میده. آقا میخوای مسئولیت بگیری، چرا یه مسئولیتی میگیری که از اول میتونی از عهدش بر نمیای؟ هم خودت رو ضایع میکنی، هم چند وقت یک گروهی را، یک مجموعه رو معطل میکنی. چقدر حق و ناحق میشه، چقدر اسراف میشه. خب میدونی نمیتونی، نرو. اصرار هم که کردن قبول نکن. من میدونم از پس این کلاس بر نمیام، چرا باید بیام بشینم اینجا وقت خودم، وقت شما رو بگیرم؟ و چهار نفر هم که مشتاق این بحث بودن بگم بابا این نهج البلاغه چیزی نداشت، اگر نه خوب میگفت، اگر نه بلد بود بگه. من بد بودم، نه نهج البلاغه، ولی چهار نفر از نهج البلاغه زده شدن. فرمود بیش از طاقتت بار بلند نکن، چه در امور آخرتی بار سنگین به دوش خودت نگذار، این رو عرض میکنی، چه در امور دنیایی. انسان هر کاری که میخواد انجام بده باید میخواد استخدام بشه جایی. بابا تو از تخصص این کار رو نداری، باری که به عهده گرفتی، مسئولیتی که به عهده گرفتی ذلیلت میکنه، سرفکندت میکنه. از اول بگو نمیخوام. راحت کن خودت رو و یک جامعه را از این آفت راحت کن. اگر تخصص ها و تعهد ها در استخدام ها، در مسئولیت ها رعایت میشد خیلی خوب بود. فرمود و اذا وجدت، پس موضوع کلی این شد که بیش از توان بار بلند نکن که زمین گیرت میکنه در مسیر طولانی. حضرت داره مصداق ذکر میکنه. و اذا وجدت من اهل الفاقه من يحمل لك زادک الى يوم القيامه فیوافی شبهی غدن حیث و تحتاج و الی فقتنمه و حمله ایا. خیلی قشنگه، خیلی قشنگه. اذا وجدت من اهل الفاقه، حسن جان اگر یک انسان فقیر را دیدی، اهل فاقه یعنی کسی که گرفتار است، حالا مطلق گرفتاری، چه کسی که مثلا محتاج کمک فکری است، چه کسی که محتاج مال است، محتاج در هر صورتی گرفتاری داره، چه فقر مالی باشد چه غیر مالی، اگر کسی را دیدی که اهل فاقه باشد، گرفتار باشد، و البته یحمل لکه زادک، حاضر باشه بار تو رو به دوش بگیره الی یوم القیامه، ببره تا قیامت، ولی فیوافیک غدن، یوافیک یعنی وفا کند، برگرداند آن را به طور کامل به تو در روز قیامت، همون روزی که تحتاج و الی، محتاجش هستی، نیازمندش هستی. اگر چنین شخصی را پیدا کردی، یه آدم گرفتار مستضعفی که نیازمند به مال است، نیازمند به کمک توست و میتواند مال تو را به دوش بگیرد تا قیامت ببرد، حضرت فرمود فقتنم، این آقا را، این فرصت را مقتنم به شما، خیلی فرصت خوبیه، و حمله ایا، بارت رو به دوش دیگران بگذار. ببینید چقدر قشنگه. فضلت فرمود در مکتب اسلام بار به دوش دیگران گذاشتن اشتباه است. خاطر شریفتون باشه جملاتی که دیروز آخرین مطالبی که گفتیم این بود که به ما امر فرمودن مبادا بارتون رو به دوش دیگران بگذارید. ملعون از کسی که بار به دوش دیگران بگذاره. درست شد؟ ولی اینجا حضرت میگه بارت رو به دوش دیگران بگذار، به دوش فقرا بگذار، قیامت بیا پس بگیر، کامل به تو بر میگردانه. این بار سنگینی نیست، این بار زحمت نیست. میگه پولی که داری، سرمایهی که داری، این رو بیا با فقرا تقسیم کن. تو که اگه دست خودت باشه معلوم نیست چی میشه، یا خرج دنیا میشه یا خرج عیاشی میشه، گرفتارت میکنه. پس بیا و این مال را بده به کسی که نگهداری کند تا روز قیامت، و روز قیامت این مال را به تو برگردانه. این دیگه در واقع حل مشکل مردم است. بار به دوش مردم گذاشتن نیست، میگه مشکل مردم را حل کن، نه اینکه بارت را به دوش مردم بنداز. اینها ظاهرشون یکیه ولی باطنن زمین تا آسمون با هم فرق دارن. در هر صورت حضرت سلام الله علیه میفرماید که اگر جایی انسان فقیر محتاجی را دیدی که نیازمند بود، بارت را، سنگینی بارت رو به دوش او بگذار، روز قیامت به تو بر میگرداند. همون روزی که به شدت به این مال، به این پول احتیاج داری. در دنیا تو دیگه گذشتی، این پول اگر دست خودت بود به هر نحوی استفاده میکردی، الان رسیدی قیامت، میخوای چه کنی؟ برو از فلان فقیر بگو یادت یه روزی من به تو کمک کردم، امروز همون روزی است که تو باید در درگاه الهی شهادت بدی من کمکت کردم، مشکلت رو حل کردم. فرمود و اکثر من تزویده، تلاش کن که زاد و توشه را زیاد کنی، و انت قادر علیه، الان توان داری، میتوانی، تا میتوانی بر زاد و توشه خودت اضافه کن. فلعلک تطلبه فلا تجده، چه بسا یک روزی بخواهی اضافه کنی ولی دیگه نمیتوانی. این ضمیر تطلبه دو تا احتمال داره، خوب توجه کنید، بحث قشنگیست. فلعلک تطلبه فلا تجده، شاید تو یک روزی طلب کنی اون چیز را ولی نیابی. چه چیزی را؟ دو تا مرجع احتمال داره. یک مرجعش احتمال داره اموال باشه. آقا اگر امروز پول داری، پولت رو بسپار به کسی که نگهداری کنه برات، قیامت بهت پس بده، چون شاید یک روز بخواهی این مال را انفاق کنی، ایثار کنی، صدقه بدی، قرض بدی، ولی لا تجده، آدم فقیر پیدا نمی کنی. هرچه بخواهی این مال را انفاق کنی ولی مانع سر راهه، بچه هات نمیذارن. میگه این پدر ما پیر شده، الان دیگه میخواد همه اموالش رو چوب حراج بزنه یا وقف کنه یا انفاق کنه، نمیخواد. نذارید از خونه بره بیرون، نذارید کسی رو بیاره اینجا، نذارید چک امضا کنه، خودت میخوای، بچه هات نمیذارن. گاهی اوقات آدم میمیره، همه پولها پیش خودت، مال خودته، مردی، حالا هی بگو من میخوام انفاق کنم، دیگه کار از کار گذشت، پول تو رسید به دیگران، از تو بود ولی رسید به دیگران، دیگه فرصتی نیست بعد از مرگ برای انجام دادن. پس اگر ضمیر را به اموال بزنی معناش اینه، فلعلک بخواهی اون مال را انفاق کنی ولی دیگه پیدا نمی کنی مال را، مال یا رسید به دیگران یا تو از این دنیا رفتی یا یه موانعی سر راه اجازه نمیدن که تو مال را انفاق کنی. در هر صورت اگر امروز انفاق نکردی فردا دیگه از دستت رفت، عامل ها مختلفه ولی نتیجه یکیست، دیگه تو نمیتوان. مقصود دوم و محتمل دوم اینه که ضمیر به شخص فقیر برگرده. خیلی قشنگه، همین امروز که یه فقیری آمد پیش تو ابراز نیاز کرد، یا حتی ابراز نیاز هم نکرد، خودت میدونی فلانی محتاجه، گرفتاره. حضرت فرمود اگر کسی را دیدید که گرفتار بود، محتاج بود، این آقا رو بهش کمک کنی. اذا وجدت من اهل الفاقه، نفرمود اگر یک گدا اومد پیش تو، یک فقیر اومد پیش تو، اگر تو یک فقیر را پیدا کردی، یعنی اگر حواست بود اطرافیان فلان همسایه بچهش به دنیا اومده الان پول نیاز داره، گرفتار، حضرت فرمود برو کمک، چون اگر نرفتی شاید فردا بخواهی کمک کنی ولی دیگه فقیر پیدا نکنی. این آقا همسایت بود. دیدید بعضی وقتا آدم داره با ماشین میره، میبینه یه نفر سر جاده ایستاده، میگه سوارش کنم سوارش نکنم سرعتت بالاست میگذری. بعد هی میگه کاش یه نفر دیگه دلت میشکنه، میگه کاش یه نفر دیگه باشه من سوار دیگه، هیچ کی سر راهت نمیاد. از کار خیری که باید انجام بدی انجام ندادی، باز ماندی، تمام شد. باید انفاق میکردی، انفاق نکردی، فقیره رفت، حالا بگرد دنبالش پیداش نمیکنی. یا اون فقیره هست، میری بهش میگه آقا میخوام یه چند تومن پول بهت بدم بلا عوض یا قرض یا هر چیزی، میگه دیگه ازت نمیگیرم. من نهج البلاغه خوندم، من از امیر المؤمنین صلوات الله علیه شنیدم که فوت الحاجه احون من طلبها الى غیر اهلها. آدم حاجتش از دستش بره بهتر از اینه که از نامرد طلب کنه. من به تو رو زدم گفتم پول بهم بده، پول ندادی، الان دیگه پول رو به من بدی هم نمیگیرم. دیدی خیر از دستت رفت. یه وقت مال در اختیار تو نیست، یه وقت فقیر دیگه پیدا نمیشه. ما در احوالات زمان ظهور و از زیبایی های زمان ظهور اینه که انسان فقیر دیگه پیدا نمیشه. اونقدر اموال زیاد میشه، حضرت سلام الله علیه اونقدر انفاق میکنه، همه ثروتمند میشن، همه دارا میشن. کسی به خاطر فقر کار نمیکنه، به خاطر وظیفه کار میکنه. حالا در اون دوران بگرد فقیر پیدا کن، دیگه نیست. رضا فرمودن هر چی میخواید صدقه بدید انفاق کنید قبل از ظهور. ظهور که محقق شد دیگه بساط صدقه جمع میشه، شما از این خیر باز خواهید موند. حضرت فرمود اگر کسی را پیدا کردی که بار تو را به دوش بگیرد و فردای قیامت بار تو را بدهد، او رو دریاب، فقتنمه و غنیمت بشمار و حمله و ایا، بارت رو به دوش او بگذار. و اکثر من تزویدهی و انتقادرون علی، تا میتوانی زیاد کن این کار خیر را، زاد و توشه را، اعمال صالح را، فلعلکه تطلبه فلا تجده. بعضی وقتا میخوای کار خیر انجام بدی دیگه نمیشه، بعضی وقتا میخوای انفاق کنی دیگه نمیشه. وقتا من استقرزک فی حال غناک، امروز که وضعت خوبه، پول دستت هست، غنیمت به شمار قرض دادن به کسی که گرفتاره. اگر کسی اومد گفت که آقا من گرفتارم قرض بده، امروز پول در دستته، پول داری. وقتا من استقرزک فی حال غناک لیجعل قضاءه لک فی یوم اسرتک، تا فردا روزی که تو محتاج بودی همین فقیر، همین گرفتار، همین برادر مؤمنی که وام میخواست، قرض میخواست، بیاد دست تو رو بگیره. تو امروز که پول داری کمک کن تا روزی که محتاج شدی قضا کنه برای تو، جبران کنه برای تو. نه اینکه من فقیر بخوام قضا کنم. منزل لذی یقرض الله قرضن حسن، چه کسی به خدا قرض میده؟ من فقیر که از تو قرض نگرفتم. نه اینکه قرض بگیریم و پس ندیم بگیم خدا قرض گرفته، ولی میگه طرف حساب تو با خداست، تو قرض بده، از خدا طلب کاری، حد اقلش دو برابر تا چند برابر، لهو اضعافن کثیره، شاید صد برابر، هزار برابر بهت بده، اونقدر بهت میده تا راضی باشه. اگر محتاجی را دیدید یا اگر کسی آمد از شما طلب کمک کرد، بهش کمک کنید قبل از این که از دستتون بره این مال، قبل از این که اون شخص دیگه از شما طلب نکنه. این مال برای شما مندگار است تا یک روزی که نیازمند بودید، اسرت داشتید، گرفتار بودید، به شما برگردونده بشه. این بحث قرضی که حضرت فرمود وقتن من استقرزک، حتما قرض مصطلح نیست که من پول بدم 6 ماه بعد پولم رو بگیرم، مثلا قرض الحسن. نه، یه وقتی آدم قرض میده میگه من با خدا حساب میکنم، مثلا پول نمیگیرم، مشکل کسی را حل میکنه بدون باز پس گرفتن با خدا، این هم قرضه. تو قرض بده به خدا، چون اون جایی که پس میگیری، چون اون جایی که پس نمیگیری. فرمود که این روایت رو قبلا عرض کردیم که یه وقتی زین العابدین سلام الله علیه داشت در کوچه های مدینه قدم میزد، یه باری روی دوش حضرت بود. حالا این بار هیزم بود، نان بود، آرد بود، خرما بود، روغن بود، یه موادی داخلش بود. زهری که از تابعین رسول الله آمد پیش امام سجاد عرض کرد آقا بذارید این بار را خادم من ببره. حضرت فرمود نه خودم میبرم. گفت آقا من خودم این بار رو میبرم. حضرت فرمود نه. گفت آخه از شما برای شما خوب نیست، شما امام معصومید، این جایگاه رو دارید، یه چهار تا چوب گذاشته روی دوش میخواید ببرید برای فقیر، خب ما میبریم دیگه. حضرت فرمود نه، من مسافرم، در این مسیری که باید بروم زاد و توشه میخوام، نمیتونم که زاد و توشم رو بدم شما، من میخواهم زاد و توشه ببرم. یکی دو روز گذشت، امام سجاد رو در مدینه دید. ارسل آقا پس شما نرفتید مسافرت؟ گفتید من مسافرم. حضرت فرمود بله من مسافرم، ولی نه اون مسافرتی که تو میگی، من مسافر قیامتم. مسافر قیامت باید زاد و توشه داشته باشه. من ثقل این زاد و توشه را به دوش فقیر میگذارم، انفاق، ایثار، بخشش، صدقه، اینها یه روزی برمیگردن به خود آدم، اون روزی که خیلی بهش محتاجیم به سمت ما برمیگردد. فرمود وعلم ان امامک عقبتن چعودا. حسن جان بدان و آگاه باش پیش روی تو یه گردنه ایست صعب العبور. چعود صعب العبور، سخت. این حرفا حرفای تربیتیه ها، این حرفا حرفای برای بچه گفتن. حضرت فرمود بچه هاتون رو اینطور تربیت کنید. نامه 31 نامه تربیت فرزند است. باید به بچه‌مون یاد بدیم که پیش روی ما عقبه سختی هست، از الان باید آماده باشه. ما فکر میکنیم تا 70 سالگی بچه هامون بچه هم، پس کی بزرگ شدن، کی کار انجام بدن. باید تربیت الهی باشه، تربیت طبق نامه 31 باشه. وَعْلَمْ أَنَّ أَمَامَكَ عَقَبَةً كَعُودًا الْمُخَفَّفُ فِيهَا أَحْسَنْ حَالًا مِنَ الْمُثْقَلِ. بدان پیش روی تو یک گردنه صعب العبوریست، کسانی که در این مسیر مخففن، سبک پارن، احسن حالا، حالشون بهتره، اوضاعشون بهتره. من المسقل، از اونهایی که بار سنگین دارن. والمبتع علیها اقبح امرا من المسرع. مبتع بطیع یعنی کند، کسانی که کندند اوضاعشون خراب است، به عکس کسانی که مسرعند، زود میرن. خب چی میشه یه عده‌ای زود میرن یه عده‌ای کند میرن؟ یه عده‌ای ثقل دارن، یه عده‌ای خفیف البارن، یه عده‌ای سنگین است، یه عده‌ای سبک، او تند میره، این گرفتار، آرام آرام میره. فرمود در این گردنه ها، در این سختی ها، کسانی که بارشون کمتر، کسانی که سرعتشون بیشتر، اوضاعشون خوبه، ولی دیگران گرفتار میشن اینجا. و ان محبتها بکه لا محالت اما علی جنت او علی نار. حسن جان بدان در پس این گردنه صعب العبور سخت، لاجرم یا بهشت است یا جهنم، یا باید در بهشت انسان نازل بشه یا در جهنم. شما از این گردنه ها باید عبور کنید. هیچ ممکن نیست کسی بگه نمیخوام. نمیخوام در کار نیست، اونجا اراده خدا حاکم است، مالک یوم الدین خداست، میگه باید بیایی. عذاب خودش اونقدر سختی میکشی، ولی عذاب گناه ثقل با خودتوست، از خودتوست. چرا گناه کردی؟ الان باید بچشی. در خطبه 204 حضرت فرمود تجهزوا رحمتكم الله، خدا رحمت کند شما رو، آماده مرگ باشید. فقط نودی فیکم بر رحیل و اقل العرجت علی الدنیا و انقلبو به صالح ما به حضرتکم من الزاد. کار خوب کنید، زاد و توشه از اعمال صالح بردارید. فا این امامکم عقبتن چعودا، پیش روی شما گردنه سخت و صعب العبور است. و منازل مخوفتن مخوله، این منزلگاه هایی که خوفناکن، که هولنگیزن، آدم به وحشت میفته. لابد من الورود علیها، ناچارید از اینها عبور کنی. نمیخوام نیست، نمیتوانم نیست، باید عبور کنی. ولی وقوف اندها، سر تک تک این گردنها شما رو میگیرند، سوال و جواب کنند، به سلابه میکشن شما رو. فکر نکنید راحته، گردنه سخت است، راه طولانی است، بارت باید سبک باشه. به جای این که ثقل گناه داشته باشی، همین حلالی هم که داری، مال حلالی هم که داری، بنداز گردن اینو، فقرا برای تو این مال را حمل کنند تا قیامت اونجا به تو برگردانند. فرمود فرتد لنفسک قبل نزولک. حسن جان آماده کن وسایلت را قبل از رسیدن به اونجا. قبل از این که به اونجا برسی باید یه فکری کنی. قبل از اینکه به مشهد برسی باید جایی رو هماهنگ کرده باشی، قبل از اینکه به ترمینال برسی باید اتوبوس گرفته باشی، قبل از اینکه برسی جا برای خودت فراهم کن. و وقت المنزل قبل حلولک، منزل جدید انتخاب کن، مهیا کن قبل از اینکه به اون قیامت برسی. فلیس بعد الموت مستعتب ولا الدنیا منصرف. چرا از قبل باید آماده باشم؟ چرا از قبل باید منزل آماده کرده باشم، وسایل مهیا کرده باشم؟ علتش اینه، فلیس بعد الموت مستعتب. مستعتب یعنی طلب العتبا، خدایا ببخش اشتباه کرده. اونجا که رسیدی دیگه جای ببخشید و غلط کردم و اشتباه کردم نیست، کار تمام شد. الیوم عمل ولا حساب و غدن حساب ولا عمل، دیگه تمام شد. این که بگی خدایا اشتباه کردم، خدا هم بگه خب توبه تو پذیر. نه، اونجا اصلا جای توبه نیست، توبه برای دنیاست، اون طرف جای توبه نیست. فرمود فلیس بعد الموت مستعتب، بعد از مرگ صحبت از بخشیدن و توبه و استغفار است. ولا الدنیا منصرف، و به تو فرصت نمیدن که دوباره انصراف پیدا کنی، برگردی به سمت دنیا. خدایا این 100 ساله رو اشتباه کردیم، یه 100 سال دیگه به ما عمر بده، ما آدم خوبی میشیم. هرگز از این خبرها نیست. نه از تو توبه میپذیرن، نه تو را برمیگردانن که جبران مافات کنی. در خطبه 87 امیر المؤمنین سلام الله علیه، همون ابتداء خطبه، محبوب ترین افراد نزد خدا چه کسانی هستن؟ ابتداء خطبه 87 فرمود و اعد الغرال یوم النازل به، محبوب ترین افراد نزد خدا کسانی هستند که یکی از ویژگی هاشون اینه، اینها و اعد الغرال. غرال به اون ابزار و وسایلی میگن که تو سفره میچینند، نانی هست، غذایی هست، میوه‌ای هست، هر چی هست که برای مهمان میآورند پذیرایی، به اون میگن قرا. و اعد القرا لیوم النازل به، امروز باید سفره فردا رو بچینید، چون فردا مهمان سفره خودتون هستید. هر چه میخواهید برای فردا، هر چه محتاج به اویید برای فردا، امروز باید بفرستید. اگر نفرستادید فردا از جای برای شما نمیاره. امروز روزی است که باید عمل کنید. فرتد لنفسک قبل نزولک، قبل از این که برسی به اونجا مهیا کن خانه را، مهیا کن نیازمندی هات را. پیغمبر اکرم فرمود لیس بعد الموت مستعتبون، این جمله امیرالمؤمنین در واقع گرفته شده از کلام پیغمبره، فرمود که فلیس بعد الموت مستعتب. این کلام پیغمبر خاتم امیرالمؤمنین از معلم و استادش، از حبیبش پیغمبر این جمله را گرفته. لیس بعد الموت مستعتب، اکثروا من ذکر هادم اللذات و منقص الشهوات. به یاد مرگ باشید، مرگ شهوتها را در هم می شکند، لذتهای دنیا طلبانه و کامجویانه را از بین می بره. چون فردا از شما هیچ معذرت خواهی قبول نمی کنند، امروز به یاد مرگ باشید و خوب بشید، امروز به یاد مرگ باشید و حرکت کنید برای پیشرفت. قرآن کریم می فرماید روز قیامتی که دی میگن خدای ما رو برگردون، حتی ازا جا احدهم الموت، وقتی یه دی از اونها می میرن قال رب ارجعون، خدای ما رو برگردون، لعلی اعمل و صالحا فیما ترک، شاید من برگردم کار خوبی انجام بدم، آدم خوبی بشم. کلا انها کلمتون هو قائلها، این حرفیست که این میزنه، ما این حرف رو نمیزنیم. برگشت در کار نیست، از اینجا که رفتیم پرونده بسته شد، مگر اینکه انسان یه کار خیری انجام داده باشه، یه باقیات و صالحاتی گذاشته باشه که ثواب او برسه. من این جملات رو 2-3 دقیقه وقت داریم خدمت شما بخونم. جنادت ابن ابی امیه، این رو مرحوم مجلسی در بهار نقل میکنه، میگه لحظات آخر وجود نازنین حسن ابن علی امام مجتبی سلام الله علیه بود. دخلت علی حسن ابن علی فی مرضه الذی توفی فیه، در همون حالاتی که حضرت دیگه به شهادت رسید. و بین یدی تست یقذفه علیه الدم، جلوی حضرت یه تشتی بود که پاره های جگر امام مجتبی در اون تشت بود. فرمود که حالا بعضی جاها رو نمیخونم، میگه عرض کردم یا مولای مالک لا تعالج نفسک، آجان چرا یه دعایی نمی کنی، یه ارادهی نمی کنی خودت خوب بشی، معالج پیدا کنی؟ حضرت فرمود که به مازا عالج الموت، مرگ که دیگه معالج شدنی نیست، ما اهل بیت هم میمیریم، شما هم میمیرید، حد ما تناست تل انبیاء، انبیا و ائمه مردن، به شهادت رسیدن، از دنیا رفتن، شما که دیگه آدم های عادی هستید، مرگ حتمی است. حضرت فرمود مرگ معالجه شدنی نیست. میگه در اون لحظات به امام مجتبی عرض کردم آجان، فقلت له اذنی ابن رسول الله، یه موعظه‌ای به من بفرمایید در لحظات قبل از شهادت. حضرت فرمود عرضم اینجاست متناسب با کلمات امیر المؤمنین. حضرت به جناده فرمود استعد لسفرک، آماده باش برای سفری که در پیش داری، و حصل زادک قبل حلول اجلک، زاد و توشه را فراهم کن قبل از این که اجل سر برسد، و علم انک تطلب الدنیا والموت یطلبک، تو دنبال اینی به دنیا، به پست، به مقام، به ریاست، هی میگه حالا به اون چیزه، به اون ماشینه، به اون خونه، به اون پسته برسم دیگه تمام، تو دنبالی به دنیا برسی، ولی والموت یطلبک، مرگ داره دنبال تو میاد سایه به سایه. ولا تحمل هم یومک الذی لم یأت علی یومک الذی انت فی، قصه فرداها رو نخور، اگر فردا بودی خدا رزق فردا رو بهت میده، اگر فردا مردی عبادت فردا رو از تو نخواستن، تو هم رزق فردا رو از خدا نخوا. و اعلم انک لا تکسب من المال شیئا فوق قوتک الا کنت فیه خازنا لغیرک، هر چی بیش از مخارج خودت، حد کفاف خودت پول در بیاری، انباردار ورثه شدی. و این انبارداری بد دردیست، یک عمر انبارداری وقتی از دنیا رفتی، یا بچه های تو خوبند و پول رو در راه خیر خرج میکنن که خیلی چیزی به تو نمیماسه، تو اگه عرضه داشتی خودت در زمان حیاتت استفاده میکردی، استفاده نکردی. من پسر تو با پول تو رفتم کار خیر کردم، ثواب آمد برای من. و وای به اون روزی که فرزندان و ورثه از این پول در راه باطل استفاده کنن، یقه منو میگیرن. تو چرا انقدر پول گذاشتی که بچه ها طغیانگر بشن، یاغی بشن، منحرف بشن؟ پس بهتر اینه که انسان گنجینه دیگران رو نداشته باشه، در بیا اون چه که میخواهی نیازت مصرف کن به حد کفاف، بقیهش رو در راه خدا ببخش، یک روزی که محتاجی به تو برمیگرده. این روایت ادامه داره، به همین حد اکتفا میکنیم. غفر الله لی و لکم، الحمدلله رب العالمین. خدا انشاءالله به همه شما عزیزان خیر کثیر عنایت بفرماید. خیلی خوش آمدید، ممنون از همه شما عزیزان.